أر أماني في إيماني نجم سمانا شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سمانا شمس هدانا سر هوانا
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با نام و یاد خدا و انشاءالله برای خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان خوب و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت آرزو میکنم برای تک تک شما بینندگان خوبمون که هر جایی هستید انشاءالله در صحت و سلامت باشید و قبول باشه از تک تکتون طاعات و عبادات و روزداری هاتون هر کدومتون هر چقدر که توفیق نصیبتون شده مبارکتون باشه در ماه میهمانی خدا و بهار قرآن که البته آرام آرام هم داره این میهمانی به پایان میرسه. امیدوار هستم که خدا این توفیق رو بهمون داده باشه که همه ماها میهمانان خوبی بوده باشیم و از فرصتی که توی این ماه بوده نهایت استفاده و بهره برداری رو کرده باشیم و اگر که این چند روز به هر حال خودمون رو مانوس کرده بودیم با خواندن قرآن این عادت رو در خودمون پرورش هم داده باشیم که قرآن رو فقط روحانی نکنیم در آیاتش تدبر کنیم و ان شاء الله این خوندن‌ها که دنبال اونها تدبر و تفکر هم هست بعد از این ماه مبارک هم ادامه داشته باشه زندگی هامون با قرآن نورانی تر بشه و دل هامون با یاد خدا که در کلامش جاری هست آرامش بیشتری بگیره. با قرآن و خانواده همراه هستید. راه‌های ارتباطیمون 301203 که سامانه پیام کوتاهمون هست همکارانمون براتون زیرنویس کردن و از این لحظه در اختیارتون هست. اگر هم از طریق فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌خواید برای ما پیام بفرستید 2098 930 876 8004 در اختیار شماست برای ما پیام بفرستید و خواهش می‌کنم مرتبط با موضوع برنامه هم حتما باشه. برنامه ما ان شاءالله در بعد از ماه مبارک رمضان هم ادامه داره و گروه کارشناسان انشاءالله در این برنامه حضور خواهند داشت. منتها مباحث ما به هر حال مباحثی است که طبقه بندی شده که چه مباحثی و چه گفتگوهایی در هر برنامه داریم. ممکنه سوالی که برای ما میفرستید مرتبط با بحث دیگری باشه که قطعا اون سوال رو اون وقت در برنامه دیگه ما بعد ازش استفاده بکنیم. امشب هم مثل دو برنامه قبلی که در خدمتتون بودیم، البته هفته قبل این توفیق رو نداشتیم باشیم به خاطر ویژه برنامه‌هایی که برای شب‌های احیا در نظر گرفته شده بود، این برنامه این شبکه براتون در نظر گرفته شده بود. دو هفته قبل‌تر از اون ما در خدمتتون بودیم و استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر علاسمند کنارمون بودن و همراهیمون می‌کردن در این برنامه، استادی که از اساتید خوب حوزه و دانشگاه هستند و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده. استاد عرض سلام خدمت شما، خیلی خوش اومدید، طاعات و عبادتتون قبول باشه ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم و همچنین آرزوی قبولی طاعاتشون در این ایام.
خیلی ممنون استاد از حضورتون در برنامه. خب استاد، ما فرصتمون محدود هست و من میخوام کمتر صحبت بکنم. ما یه وقفه یک هفتهی داشتیم و طبیعتاً این باعث میشه که یه مقدار ممکنه بعضی از مباحث فراموش بشه. ممنون میشم اگر یک مرور خیلی کوتاهی داشته باشیم که بر مباحثی که در دو هفته قبل‌تر در موردش صحبت کردیم.
ما مباحث متنوعی رو پیرامون بحث خانواده در قرآن مطرح کردیم و حالا میشه گفت نقطه استقل عرایز بنده هم این بود که قرآن با نزولش یک چرخشی در فهم امر خانواده و مسئله زنان ایجاد کرد و با ارائه شاید استراتژی‌های جدید برای تشکیل یک خانواده پایدار یک طرح نو در انداخت درباره خانواده. خانواده و مناسباتش اون موقع بخشی از یک نظام بزرگتر قبیله‌ای بودن که کاملا منافع و مصالح خانواده حزم بود در منافع و مصالح قبیله و عشیره و پیرو این امر یک قوانین به هر حال خود ساخته متناسب با شرایط فرض فرمایید قبیلگی در عربستان وجود داشت که البته قرآن با نگاه فرازمانی و فرامکانی خودش این روی کرد و عوض کرد. یه دسته از مسائل و عناوین رو من مطرح کردم در به خصوص جلسه اول و در برنامه اول عرض کردم که از جهات مختلف قرآن به مسئله خانواده توجه کرد. درباره زیرساخت‌های تشکیل خانواده، نگاه به زن، درباره مسائل موجود در خانواده سرپا، چیزهایی که نیاز دارین خانواده‌ای که سرپا هست، مثل ساختارهاش و مناسبات روابطش، بحثای اخلاقی پیرامون اون، بحثای حقوقی پیرامون اون، مسائل و مشکلاتی که متوجه خانواده در شرایط ریسک مثل مثلا شرایط طلاق، اینها رو مطرح کرده قرآن. و علاوه بر اینها اون استراتژیایی که عرض کردم، مثل اینکه در خانواده اعضا دارای حقوقن، خانواده نیاز به انس زوجیت داره، انس والدی و فرزندی داره، اخلاق باید درش حاکم باشه، مسائلی مثل مشورت در خانواده مطرحه و حیاتیه و مسائلی از این قبیل، معاشرت‌های نیکو، نکاتی بودن که گفتم به عنوان اون استراتژی‌های جدیدی که واقعاً برای به خصوص جامعه عربی اون روز نوظهور بوده، مسائلی در قرآن هست و هنوز هم کماکان برای ما مسائل مهم و مورد نیازی است.
بسیار عالی. خب استاد، دقیقا همونطور که اشاره فرمودید، ما تو مواعظی که بهشون شما تو برنامه‌های قبل اشاره فرمودید که از این موضوعات قرآنی در مورد خانواده که در بر دسته‌بندی‌های آیات قرآنی شما بهش اشاره کردید، اون ساختارهای خانوادگی بود. اگه موافق باشید در مورد این ساختارها بیشتر صحبت بکنیم.
بله، وقتی میگم ساختار، منظورم در واقع اون مجموعه روابط مورد پسندیست که قرآن به عنوان طراحی خداوند داره درباره خانواده راجبش صحبت میکنه. یه عبارتی رو من یه وقت در یه کتاب نویسنده مسیحی دیدم که کشیشی بود، علاوه بر این که این آدم کشیش هست، خانواده درمانی هم میکنه، البته خانواده درمانی دینی و مذهبی. یه عبارتی به کار برد که اصلا اسم کتابش هم همین بود، درباره خانواده، God's Design for Family، یعنی طراحی خدا درباره خانواده. من از این تعبیر دفاع میکنم که خداوند درباره خانواده یک طراحی داره. یعنی الان هم مثلا افراد، جامعه شناسان، خانواده درمانگران، بالاخره همه کسانی که به نوعی به خانواده توجه میکنن، اونا هم یه طراحی درباره خانواده دارن. مثلا روابطش چجور باشه، مناسباتش چجور باشه، چجور ساختاری متناسب شرایط امروزه. خداوند هم یک طراحی داره که این طراحی رو توی همه ادیان دربارش صحبت کرده و حتی شما میبینید در تشکیل اولین خانواده در روی کره زمین طبق آیین اسلامی و ادیان، یعنی خانواده آدم و حوا، اون طراحی وجود داره. توی اون طراحی یه چیزی وجود داره به نام همین ساختارهای خانواده، یعنی رابطه‌ای که بین مرد و زن به عنوان زن و شوهر باید شکل بگیره، رابطه‌ای که بین والدین و فرزندانشون شکل میگیره، رابطه‌ای که بین حتی اجداد و فرزندان شکل میگیره، یعنی اون مناسبات حقوقی که در واقع تو خانواده وجود داره و یه حقوق و تکالیف متقابلی رو داره شکل میده. منظور ما از ساختارها اوناست. مثلا فرض بگیرید ساختار خانواده در طراحی الهی، حالا مثلا، حالا من فعلا اشاره میکنم، بعد لازم شد بیشتر توضیح، مثلا ساختار ناهمجنس خواهیست، یعنی زن و مرد باید با هم ازدواج کنن. ازدواج دوتا زن یا دوتا مرد ما نداریم توی این طراحی الهی. یا توی این طراحی الهی وقتی مرد و زن ازدواج کردن، خانواده یک مدیر میخواد، این مدیر رو مشخص کردن که چه کسی باشه، یعنی یک ساختار حالا به تعبیر عمودی، یعنی حالا به نوعی میشه گفت ریاستی مدیریتی داره، نه مثلا توش آنارشی نیست، یه هرج و مرج و هرکی به هرکی نیست. از اون طرف هم ساختارهایی که جدید میگن بعضی از حالا دانشمندان علوم اجتماعی که مثلا مثل آنتونی گیدنز که ساختار دموکراتیک معرفی میکنه، اینم نیست، ولی خودش همونی که هست رو خوب داره توضیح میده و غنی میکنه. منظورمون از ساختارها ایناست.
پس در حقیقت این روابطی که افراد با هم دیگه دارن حالا به نوعی میشه گفت این جایگاهی که هر کدومشون تو این خانواده پیدا میکنن در کنار مسئولیت‌هاشون، اینا همه با هم دیگه اون ساختاری رو تعریف میکنه که در حقیقت یک نقشه‌ای داره، یه هدفی داره که اگر هر کدوم از این اعضا جا به جا بشن به اون هدف نمیرسه. حالا اون به قول اون هم جنس خواهی که ما در دین نداریم برای یک زندگی مشترک، طبیعتاً اگر بخواد کسی با این رویه زندگی رو ادامه بده، اون برنامه‌ای که ما در برای یک خانواده الهی داریم بهش نمیرسه، خارج از اون. خب استاد، این ساختارا قابل تغییرم هستن؟ یعنی الان ما اگر بخوایم بگیم حالا این قسمت این ساختار یه ذره تغییرش بدید، سیستم مدیریتیش رو تغییر بدیم، بیاییم حالا جایگاه شخصیت ها و اعضاش رو تغییر بدیم.
ببینید، این یه مسئله خیلی مطرحه الان که مثلا این ساختارها، یعنی همه میپذیرن که در یک برهه از زمان ادیان وقتی اومدن یه ساختار رو مطرح کردن، مثل مثلا اینکه در آیه 34 سوره نساء اومده، خب تصریح کرد الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله عليهم، این ساختار مدیریتی رو اونجا تصریح میکنه. خب میگن که خیلی خیلی خوب، این ساختار ساختاری متناسب بوده با شرایط اون روز و جامعه اون روز و کارکردش و مفیدیتش مال اون زمان بوده و این در واقع حالا مبانی البته داره ها، که یکی از اون مبانی کسانی که حرف میزنن میگن این قوانین، این که در قالب حالا مثلا بحث خانواده مثل ساختار داره خودشو نشون میده، یه قانون تاریخی هن، متناسب بوده با شرایط تاریخی زمان خودش. الان ما نیاز داریم به یک ساختار دیگری و تاریخ مصرفش به قول معروف گذشته، ولی زمان میگن که در واقع این ساختارهای جور قرار دادن، اون یه قراردادی بود، الان ما نیاز داریم یه قراردادهای نوین و جدید. کما این که مثلا راجع به این که آیا خانواده یکی از ارکان تعریفش همین ناهمجنس خواهیست یا نه، میگن خب یه زمانی این بوده ولی الان نیازها ممکن چیز دیگه ای تعریف بکنه و اگر کسانی مثلا بخوان فقط الگوی ناهمجنس خواهی رو دنبال بکنن، باید بخشی از مثلا افراد رو نادیده بگیرن. ولی دیدگاه دینی اینه که در اون طراحی الهی برای خانواده این ساختارها ساختارهای قراردادی نیستن، طبیعی هن. یعنی بنابراین پایدارن. یعنی اگر مثلا خداوند برای حضرت آدم حوا می آفریند، یعنی یک زن می آفریند، برای حوا یک آدم می آفریند به عبارتی، یعنی دو تا ناهمجنس رو زوج قرار میده، این ناهمجنس خواهی در ذات این خانواده و این طراحی الهی برای خانواده وجود داره و نه شرایط هر چقدر هم که تغییر بکنه، نگاه دین در این باره خیلی ایدئولوژیکه و عوضش نمی کنه. یا مثلا ساختار خانواده، آیا ساختار مدیریتی میخوایم زد خیلی سه ممکنه تغییر کنه. مثلا ببینید، ما میگیم ساختار مدیریتی در خانواده باید باشه، بعد کسی که 500 سال قبل، نه 500 سال قبل، 200 سال قبل، 100 سال قبل زندگی میکرد، این ساختار رو میپذیرفت و کلن همیشه زن خانه منتظر بود که دستورات و اوامر از بالا برسه و اجرا کنه اینها رو، درسته؟ الان ممکنه بگیم که ما متناسب با شرایط الان همین ساختار مدیریتی رو چگونه میتوانیم به عنوان یک کارکرد مفید بین زن و شوهر امروزی اینو تبیینش بکنیم، ولی طبعا به این معنی نیست که ما یه ساختار جایگزین داشته باشیم، نه، همون رابطه به همون کیفیته، یعنی ساختار طبیعیه به نظر ما، یعنی در واقع طبیعت مردان و زنان با این ساختار مغایرت نداره. حالا ممکنه کسی بگه شما دارید تحکم میکنید، مثلا توی تمام دنیا شکلهای مختلف هست و اگر این امر طبیعی بود ازش سرباز نمی زدن. نه، طبیعی بودن جا به معنای این نیست که کسی نتونه ازش سرباز بزنه، انسان ها خیلی در امور طبیعی دخالت میکنن و تغییر ایجاد میکنن، اما مسئله اینه که اون منافع کامل رو و مورد نظر رو از کدوم یکی از این ساختارها میبرن، با کدوم یکی از اینها از نظر طبیعی همراه ترن، سازگار ترن و همه منافع مورد نظر رو داره اون ساختار تأمین میکنه. فعلا در این حد از بحث و سوال شما من پاسخم اینه که این ساختارها طبیعی هن، وقتی طبیعی هن قابل تغییر نیستن، البته قیود و شرایط و تعدیل کننده ها و اینها هم برای اونها وجود داره.
خانم دکتر علی‌حسن، این که شما اصلا می‌فرمایید اینا حالت‌های طبیعی زندگی هستن، حتی ما اگر نگاه بکنیم به قبل از ظهور اسلام و حالا یه مقدار عقب‌تر بریم، مثلا قبل از دین مسیح، وقتی تاریخ رو مطالعه می‌کنیم می‌بینیم روال طبیعی زندگی هم همین طور بوده. یعنی در گذشته، حالا من تاریخ نخوندم، یعنی مورخ نیستم، اونایی که تاریخ‌دان هستند یا تاریخ رشته مطالعاتشون بوده قطعاً بهتر در این زمینه مسلط‌تر هستن که روال طبیعی زندگی همین طور بوده که در جایگاه حالا مدیریتی خانواده مرد قرار می‌گرفته. حالا استثناءاتی هم بوده، گاهی مردان نبودند، مثل الان که زنان سرپرست خانوار هستن، بعضی‌هاشون زندگی رو اداره می‌کنن، می‌گردونن، اما اون روال طبیعی به همون شکل بوده، استثناءات هم بوده و دقیقاً خودش نشون میده این همون قضیه ذاتی بودنه و طبیعی بودنه. مثل رشته گیاهی که شاخه‌هاش همیشه به سمت بالا میره و ریشه‌هاش در داخل زمین، ما نمی‌تونیم یه گیاه رو برعکس پرورش بدیم. حالا شاید تکنولوژی این کارو بکنه، ولی خلاف اون حالت ذاتی و طبیعی و فطریش داره رفتار می‌کنه. حالا یه سوالی که پیش میاد و این سوالم به هر حال خیلی مهمه،
خواهش می‌کنم ببینید، همیشه راجع به این مسئله در مخصوصا نظریه‌های فمینیستی خیلی دنبال بررسی ها هستن،
نقص ها، مثال های نقص.
بله، یعنی خب همیشه هم این تداقل تا الان این شاهد وجود داره و بهش استدلال میشه، هنوز از قابلیت استدلال نیفتاده که مثلا تحقیقات مورگان رو میذارن در مقابل تحقیقات مثلا مارگارت مید که مثلا یک رقم خیلی بزرگ، مثلا 500 خورده‌ای قبیله ها یا حالا میشه گفت فرهنگ های مختلف، خورده فرهنگ های مورد مطالعه مورگان مید، ببخشید مورگان، تأیید میکنه این ساختارها رو. بعد مثلا 3 قبیله رو مارگارت مید گزارش میده که از این تخلف کردن و مثلا ساختارشون کاملا متفاوت. این طبیعی همه جا همینطوره که اینا به اندازه کافی، یعنی قابلیت استناد ندارن در مقابل اون رقم و اون عدد و گویا نیستن، ولی نشون میده که اینا وقتی ما میگیم طبیعیه، نه به این معنا که یک امر مثلا تخلف ناپذیره. به هر حال انسان یه موجود تربیت پذیره، یه موجود فرهنگیه و با تغییر رویکردهای فرهنگی رفتارهای خودش رو ممکنه تغییر بده. یک رفت آمد، یک دیالکتیکی، یک تعاملی، یک تأثیر و تأثری بین من و فرهنگ وجود داره. هم من از فرهنگ تأثیر میپذیرم و هم در فرهنگ اثر میذارم و ممکنه که یه مقدار رفتارها تغییر بکنه. کما که شما میبینید مثلا الگوی زنداری، الگوی شوهرداری امروز با الگوی زنداری شوهرداری مثلا 100 سال پیش، 50 سال پیش تفاوت کرده. انسان ها میتونن تغییر مسیر بدن، تغییر جهت بدن. بحث سر اینه که اگر یک امری ملائم با طبیعت، به خاطر همسوی طبیعت میتواند اثر بخشتر و مفیدتر باشه.
بسیار استاد، اجازه میفرمایید یه بخش کوتاه رو ببینیم؟ به اتفاق خانم دکتر علی‌حسن، بریم یه بخش خیلی کوتاه رو اتاق فرمان ببینیم، برگردیم گفتگومون ادامه خواهد داشت.
من گناه دیدی ولی چیزی نگفتی، بنده همان بنده، خدا مثل همیشه، از ما توسل، از تو لطف و دستگیری، آقا همان آقا، گدا مثل همیشه، ممنون از این که دست ما را رو نکردی، مثل همیشه باز هم ستار بودی، چه خوب شد در معصیت مرگم نیامد، مثل همیشه باز با ما یار بودی، من خواب بودم تو مرا بیدار کردی، گاهی سحرها بهرم استغفار کردی. اللهم انی اسألک من بها به ابها کل بهائک بهی اللهم انی اسألک به بهائک کل انقدر خوبی مرا افتی به مردم انقدر که حتی خودم هم باورم شد آهی کرامت پیش دیدی آخر کار این مهربانی های تو درد سرم شد احساس دل تنگی در این شبها نکردم من مهربان تر از خودت پیدا نکردم.
خب همچنان بیننده برنامه قرآن و خانواده هستید. خیلی ممنونم از همکاران و فرمانمون که این به هر حال میان برنامه بسیار دلنشین رو هم تقدیم کردن به همه شما بینندگان خوب و برای ما هم پخش کردن. 3012-03 سامانه پیام کوتاه هست. اگر مرتبط با بحثمون که به خصوص یه مقدارم این قسمت ممکنه برای بعضی از شما سوال برانگیز باشه، من یه توضیح کوتاهی هم در موردش خواهم داشت. داشتید برامون ارسال بکنید از این طریق و طریق شبکه‌های اجتماعی هم 2098-930-876-8004 در اختیار شماست که میتونید سوالاتتون رو برامون ارسال کنید. قسمت قبلی در مورد یکی از اون بحثایی که به حال در بحث ساختارهای خانوادگی مطرح کردیم، خانم دکتر الاسفند اشاره کردن به به حال اون حالت طبیعی خانواده که جایگاه مدیریتی رو هم برای مردان تعریف میکنه. این نکته رو من اضافه بکنم، یه وقت احیانا به عنوان بزرگوارمون فکر نکنن که اگر ما داریم مباحث رو مطرح میکنیم احیانا خدای کرده توان مدیریتی خانم ها رو میخوایم زیر سوال ببریم و بگیم مثلا شما این توان مدیریتی رو ندارید، از اول و آخر مردم باید در جایگاه مدیریت قرار بگیرن، کسی هم مخالفت نکنه، حرفی هم نزنه، همینو هست. من یه مثال خیلی ساده ای رو بزنم که این احیانا خدای نکرده اگر این ذهنیت برای کسی پیش اومده این ذهنیت برطرف بشه، حتی یک کار گروهی ساده و کوچک، چند نفر اگر در یک گروهی بخوان یک کار تیمی و گروهی رو انجام بدن با توانایی کاملا برابر 100% برابر، طبیعتا برای جلوگیری از به هم ریختگی، برای اینکه کار به ثمر برسه، نتیجه بده و در اون مسیر به هدفی که تعیین کرده بتونه اون گروه حرکت بکنه، مثلا بخواد در یک مسابقه شرکت بکنه، بخواد به هر حال یک ساختمانی بسازه، بخواد یک کار تولیدی انجام بده، یه نفر مسئولیت اون تیم رو قبول میکنه، به اصطلاح کسانی که حالا کار تحقیقاتی میکنن یکی لیدر گروه میشه، سرگروه میشه، کار مدیریت گروه رو هماهنگ کردن اون کم و کسری ها رو و به هر حال جمع کردن به موقع اعضا و خیلی چیزهای دیگه رو به عهده میگیره تا گروه بتونه کارش رو انجام بده. خانواده هم یک گروهه با ساختاری که براش تعریف شده، با کارکردی که براش تعریف شده. تو همین مثال ساده و کوچیک هم دنبال یه مدیر میگردیم. حالا این مثال تو جایگاهی بود که همه توانمندی های برابری داشته باشن. طبیعتا در خانواده ما نمیتونیم بگیم که همه افراد تو همه جا توانایی های مدیریتی 100% برابر دارن. به هر حال این طبیعت هست و اون چیزی که خداوند برای ما در نظر گرفته جایگاه مدیریتی رو برای مردان تعریف میکنه. اما تاکید میکنیم، ما در برنامه قبل هم تاکید کردیم و اشاره هم کردیم که مشورت کردن هم در خانواده یک امر بسیار مهم و اساسی است. اینطور نباشه که ما فکر بکنیم که باید متعصبانه و خودخواهانه یه تصمیم رو بگیریم، بگیم همینو بیش از این نیست، همان بعد اجرا بکنم. به هر حال باید نظرات افراد هم شنیده بشه و بعد یک نظر قاطع و جامع و کاملتر گرفته بشه. خب خانم دکتر الاسفند، ما بحثمون رسید به اینکه این ساختارها چقدر قابل تغییر هستن و نیستن و به حال این بررسی که در طول زمان اتفاقی در طول زمان میفته. یکی از اون مسائلی که وجود داره و خود شما هم قسمت قبلی اشاره خوبی بهش داشتید این هست که حالا الان در دنیای امروز ما آیا این ساختار مدیریتی خانواده میتونه کارکرد مفیدی داشته باشه، میتونه جوابگو باشه، یا نه ما بعد دقیقاً بیایم بگیم نه دیگه از الان به بعد نمیتونه؟
من یه نکته بگم، حالا صحبتی هم که شما مقدمتاً کردین من بیشتر تشویق کرد که این نکته رو تاکید کنم. ما الان توی دنیای کاملا متکثری زندگی میکنیم که حداقل جهان این رو پذیرفته که حالا کار به خوب و بدش نداره که قرائت مذهبی، نظریه مذهبی یک نظره، نظریه مثلا فرض کنید جامعه شناسی یک نظره،
روانشناسی ممکنه متفاوت باشه.
الان شاید مثلا 100 سال پیش خیلی اصرار بر این بود که حرف و دیدگاه یا نظری که مذهبی شمرده میشه مثلا این نظر محکوم باشه، چون جهان تحت سلطه فیزیک، ساینس، علم،
تجربه
و چیزهای از این قبیل الان دنیا این نیست. ولذا خیلی ما ابایی نداشته باشیم از این که بیان بکنیم دین یه نگاه خیلی ایدئولوژیک و محکمی به خانواده داره که توی اون خانواده یک ساختار مدیریتی تعریف کرده، حالا در یه محدوده معینی هم این مدیریت رو فرض کنیم به آقا سپرده. ببینید ما حتی در بدترین شکلش، یعنی یک خانواده مرد سالار، چون نظام سلسله مراتبی رو الان ما داریم همین رو بحث میکنیم که خانواده نظام سلسله مراتبی داره، یعنی مسئول داره، مثلا دیگرانن که باید با اون مسئول همکاری کنن، اینو میگیم نظام سلسله مراتبی. همین ساختاری که الان راجع بهش صحبت کردیم، نمیخوام حالا پیچیدش کنم، توی این ساختار نظر مذهبی اینه که خب این مدیریت رو، یا این، حالا من چون خیلی بحث مفصله نمیدونم واقعا چه تعبیری به کار ببرم که همه اون محتوایی که تو نظر دینی هست توش بگنجه، راحت نیست این کار. به هر حال اجمالا، فعلا میگم اجمالا، این مدیریت یا این قوامیت یا این حالا سلسله مراتب، اون هدش، اون بالا سریش رو مثلا دست مرد پدر خانواده است. خب دنیا روش دیگه هم تجربه کرده، یعنی الان خانواده های مادر سالار هم هستن، خانواده های آنارشی هم هستن، خانواده های یعنی آنارشیستی در واقع، خانواده های دموکراتیک هم مثلا فرض کنیم هستن. بچه خانواده های مرد سالار، من مثلا تعبیر رو میخوام که چون تعبیر خیلی محکومیه حالا به کار برم، توی خانواده های مرد سالار مشکلات خودش هست، خب ستم، ظلم ممکنه بشود فلان، ولی الزاماً خانواده مادر سالار جایگزین بهتری برای اون نبوده.
نبوده، درسته.
یعنی خانواده های مرد سالار پایدارتر بودن تا خانواده های مادر سالار. خانواده هایی که اصلا توشون این سالاره هست، یعنی یه مدیر هست، بهتر بودن از خانواده هایی که
هیچ کس دچار هرج و مرج نداشتن.
یعنی وقتی که یه الگو رو عوض میکنه، الگو خیلی، یعنی خانواده خیلی الان لغزنده شده، خیلی زیر پاش سست شده. چون این خانواده وقتی افراد خیلی متقارن همدیگر رو میبینن، هم وزن میبینن، یه نفر فکر میکنه مسئول حراست این خانواده است و باید به هر قیمتی که شده نگه داره، خسارت ها رو جبران کنه، بیفته وسط حمایت کنه، دفاع کنه. رضا طلاق هم زیاده، فروپاشی خیلی زیاده، ترک خانواده خیلی زیاده، اینا هم اتفاق میفته. ولذا میخوام بگم با وجود همه مسائل و مشکلاتی که احیانا ممکنه باشه، ما باید بیایم الگویی که حالا توی این طراحی هست زهرشو بگیریم، مشکلاتشو بگیریم، مسئلهشو حل بکنیم،
نه که محکومش کنیم،
نه که آره بریم سراغ مثلا یه الگویی که بگیم نه اصلا کلن الگوی سلسله مراتبی مثلا مفید نیست. ببینید ما الان توی شرایط فعلی، و نه فقط در شرایط فعلی، اصلا 1400 سال پیش شما یه خانواده رو میبینید که مرد آن خانواده، پدر آن خانواده، رئیس آن خانواده پیامبر است، درسته؟ یه خانواده میبینید که رئیسش دیگرانی بودن که حالا کلن توی روند جامعه پذیری و تربیتشون نه سالار ستمگر بار اومدن، خیلی قصه فرق میکنه. یعنی اگر مسئول یک خانواده و اون رئیسش و اون حالا هر اصطلاحی که میخواید به کار ببرید، مدیرش، قوامش، هر چیزی، اگر اون انسان متخلقی باشه، نمیخوام بگم اخلاقش اخلاق نبوی باشه، نه، ما از پیامبر فقط یک دونه در دنیا در عالم داشتیم، از حضرت علی فقط یک دونه داشتیم، به صورت نسبی همه، هم انسانها هم مردها نقطه ضعفای بسیار دارن، هم زنها، نه همه مردها اخلاقی هستند و نه همه زنها کاملا، ولی یه آدمی که حدود و ثغور انسانیت سرش میشه، این آدم مدیر باشه انسانی برخورد میکنه، مدیرم نباشه انسانی برخورد میکنه. در 1400 سال پیش در الگوی سلسله مراتبی اسلام خانواده پیامبرن که تاریخ میگه هیچ وقت پیغمبر بر هیچ در واقع هیچ به هیچ زنی صدمه نزد، هیچ کسی هیچ بانوی در خانه پیامبر چه همسرش چه کنیزش چه دخترش هیچ کس مورد آزار قرار نگرفت.
یعنی سالار بودن رئیس بودن مساوی ستمگر بودن بله. نیست.
حتی مورد شتم، حتی مورد تحقیر، حتی یعنی در قرآن نقل میکنه این قصه رو که پیغمبر رو یه بار دوره کردن و راوی این قصه خلیفه دومه، میگه از حجره های پیغمبر صدای داد و بیداد میامد. من وارد شدم، یکی از اون افرادم دختر خودم بود، پیامبر نشسته و همه اینا دارن با صدای بلند با او مهاجه میکنن و بحث میکنن. راوی میگه من رگ گردنم زد بالا، مثلا میخواستم دختر خودم رو تنبیه کنم، پیغمبر خودم نه حق حقوقشون رو میخوان. یعنی خیلی اصلا این برخورد نمونه نداره، الان هم از این نمونه ها نداریم. بعد آیه قرآن نازل شد، خب که پیغمبر موقعیتش فرق میکنه، پیغمبر زندگیش مثل زندگی ضعیف‌ترین مردمه، اگر میخواهید با پیغمبر بمونید شرایط سخته، اگر هم نمیخواهید اصرح کن نصرا ان جمیل. و پیغمبر موظف شدن بگن خب شما رو به نیکی من میتونم طلاق بدم. و ببینید من میخوام عرض بکنم که شما یک خانواده که بخواد مفید و پرکار کرد باشه بسیار بسیار وابسته به تکنیک های اخلاقی افراد. البته نظام حقوقی هم این وسط حرف میزنه، نظام حقوقی توی این طراحی نظام سلسله مراتبیه. حالا به درد الان میخوری یا نه، من ادعام اینه که اگر درست در فرهنگ خودش، یعنی فرهنگ قرآنی خودش، این نظام جاری بشه، به درد آینده هم میخوره. حتی ما نمیداریم که آینده چقدر تحول و تغییر رو تجربه میکنه.
ما یعنی
مثلا آره مثلا ببینید ما توی نظام خانواده، خب این نظام سلسله مرتبه، اولا خود دامنه مدیریت چقدره؟ گاهی مواقع دامنه مدیریت بیش از حد بزرگ تعریف میشه. ما الان در بین اقوام در خود ایران هم داریم. حالا من نمیخوام خیلی وارد مثلا بعضی از مباحثات قومیتی و مذهبی و چه بشم، ولی آدم میبینه که مثلا فرض کن اگر در یک جایی آقا هست، مثلا اصلا اون خانم انگار اجازه حرف زدن نداره.
خب یعنی این بحث دیگه، این دیگه این از حد مدیریت فراتر رفته.
نه اینا اصلا یا مثلا حریم، یعنی اجازه نداری اون حرف بزنی، اجازه نداری اونو بپوشی، اجازه نداری فلان، اجازه نداری فلان. مثلا آقا میخواد، حتی من مورد مثلا اینجوری شنیدم که اون آقا میخواد مثلا در خانه خودش حالا یه خلافی بکنه. واقعا اینو من یه نفر از من پرسید، یک خانومی گفت همسر من گفته من الان راضی نیستم تو خونه باشی و اگر باشی نمازت مثلا باطله یا نمازت شکسته است. یعنی همچین حرفی، این این سوال فهم. گفتم هیچ شوهری در کره زمین نمیتونه به همسرش بگه از خونه برو بیرون. میتونه بگه نرو بیرون، نمیتونه بگه برو بیرون. توجه میکنید؟ ما هم چیزی نداریم. این که این دامنه این مدیریت چقدره، ما شما میبینید الان مثلا ما چیزی داریم به نام حق شرط که در یه محدوده اصلا زن میتونه دایره این مدیریت همسر رو طبق مشروع و قانون محدود کنه، دامنه مدیریت خودش رو گسترده کنه. مثلا یکیش حق مسکن دیگه.
درسته.
نمیخوام بگم بریم تو این مجادلات، ولی میخوام بگم اسلام یه پک آورده، یه مجموعه. اگر فرموده این مرد مثلا مسئوله و دعوت میکنه زنان رو به اطاعت و گردن سپاری و حفظ حریم این همسر، از اون طرف اگر زن بخواد بگه که آقا من با شما ازدواج میکنم، من بگم کجا زندگی کنیم یا تو چه شهری زندگی کنیم. اگر همسرش قبول کرد و این با این شرط باشه ازدواج کرد، این زنی که در تمام اون آینده این کارو میکنه.
در حقیقت آقا پذیرفته اجازه این قسمت از دست خانم باشه.
من حق طلاق با مرده، خب من با شما ازدواجم به شرط این که خودم وکیل در طلاق باشم. این شرطش ببین میخوام بگم که تعدیل، حتی این تعدیل کننده های حقوقی نه، تعدیل کننده های اخلاقی. مثل بحث مشورت که ما صحبت کردیم.
خب دکتر اصلا... یه سوالی معذرت میخوام، همینجا تو بحث مدیریت یه مثالی شما زدید برای من پیش اومد، اینو ممکنه بعضی از بیننده ها اونم شنیده باشن، خود شما هم شنیده باشید. ما تو بعضی از مسائل وقتی با بعضی خانم ها برخورد میکنیم، حالا من یه مثال مثال ساده میزنم که خیلی ممکنه برای بعضی از بینندگانم ملموس باشه. ممکنه به یه خانمی در مورد ظاهرش بگه که خود مثلا بیشتر رعایت کن. میگه همسرم به من گفته که اگر اینجوری نپوشی یا اینجوری با این ظاهر نرید، این مثلا اون تبرج و اون ظاهر و اون آراستگی رو بر خودت تو ظاهر ایجاد نکنی، بیرون نری، من راضی نیستم. اگر میخوای من راضی باشم ازت، یا من چون شوهرت هستم ولایت دارم بر تو و مدیر خانوادم، اگر اینو قبول داری اونی که من میگم تو باید بپوشی. این همون بحثیه که من دقیقاً میتونیم اینو بگیم سوء استفاده از اون جایگاه مدیریتی یا هم مسائل دینی.
اصلا این جایگاه، این سوء استفاده از جهله، نه سوء استفاده
از جهل حق و حقوق خودمون.
بله، وگرنه ببینید همه ی حقوق انسان ها بر هم دیگر در طول حقوق خداوند بر انسانه.
درسته، کاملا
شما درست. مثلا ولی قالب داره، قالب رفتاری براش گفتن. مثلا در مورد پدر و مادر که اینقدر حقشون سنگینه، خداوند فرموده که اگر تو رو امر به شرک کردن فلا تو تهما، ازشون اطاعت نکن. ولی
بی احترامی هم نکن.
اطاعت نکردن رو زیبا انجام ده، اونا رو نیازار فرض کنید. همسر شما رو اگر همسر امر به خلاف شرع کند، اطاعتش واجب نیست به هیچ وجه. ولی این کار رو با جنجال و آشوب آدم انجام بده یا بره به سمت تکنیک های همدلانه تر، زنانه تر، برای اینکه نظر همسرش رو منصرف بکنه نسبت به این قصه. گاهی وقتا ممکنه زن از پسش بر نیاد، یعنی اونجایی که زن میبینه هموار شوهر داره او رو محدود میکنه و ازش درخواست خلاف شرع میکنه، دیگه توی اون موقعیت خاص اگر قرار بگیره، من الان در موقعیتی نیستم که بگم تکلیف شرعی اون آدم چیه. ببینید من دارم در حد نظر میگم. بله، در فقه اسلامی همه حقوق در طور حق الله هم، اما حالا اون آدم اون کیس اون خاص در مورد خاص خودش باید برود و از مرجع تقلید خودش در واقع استفتا کنه. اما میخوام اینو عرض بکنم و اینو داشتم توضیح میدادم که این تعدیل کننده ها مهمه. من یه حالا شاید تعبیری دارم که گاهی توی برنامه‌های مختلف اینو به کار بردم، یه بالا تعبیریه که خودم برای خودم این تعبیر در واقع ساختم. میگم ما یک حقوق و تکالیف داریم، به یک فرهنگ حقوق و تکالیف. اون چیزی که این نظام حقوقی رو مفید میکنه اون فرهنگ است. خب یعنی مثلا اگر که گفتن شما حق هم مرد هست که مثلا این حقش هست قوامیت، بعد پشت سرش بهش گفتن البته دامنه حق تو اینقدر فقط، درسته؟ بیشتر از اون حق نداره امر و نهی بکنه، حق نداره امر و نهی کنه. حالا اگر امر و نهی کرد، مثلا فرض کنی امروز شما دیزی بپز، یا امروز شما مثلا قرمه سبزی بپز، اصلا نمیتونه امر کنه، نه تو دایره مدیریتشه، نه برزن اگر تخلف کرد گناهیست. اما فرهنگ این حقوق و تکالیف میگه زن با علاقه و عشق این کار انجام بده، چون قرار است اتفاق دیگری در خانواده بیفتد. این همدلیه، هم سفرگیه، هم فرشیه، هم عرشیه، هم خانگیه، این اصلا دنبال یه هدف دیگر و متعالیه. یعنی افراد باید با هم زندگی و معاشرت کنن، از این معاشرت لذت ببرن و حقوق و تکالیف اونو لذت بخش نمی کنن، چون حقوق و تکالیف یه حد اقل هایی هم. از اون طرف مرد خانواده میتونه این دستور رو بده و در حیطه قوامیت هم هست. حالا فرهنگ حق میگه نه شما این کار نکن، خودت برو. مثلا یا مثلا میتونه که اگر همسرش ازش اجازه خواست امروز خرید بره، بهش بگه نه امروز نرو. ولی برای چی آزارش بده؟ اگر این بیرون رفتن مشروعه، اگر این بیرون رفتن خلاف شرع نیست، اگر برای چی محدود کنه؟ ما روایت داریم شخصی آمد خدمت امام صادق خانومی، گفت همسر من خیلی رفت آمدهای ما رو محدود کرده، حتی اجازه نمیده که من در مراسم مثلا عزای کسانم شرکت بکنم، یا مثلا چنین کار رو بکنیم چنین کار رو بکنیم. حضرت اون مرد اون خانواده رو خواستن، فرمودن چرا همسرتو محدود میکنی، منعش میکنی و توی مناسبات اجتماعی باش همکاری نمیکنی؟ بعد حضرت مثال زدن بر فرمودن که همسر من و مادر من مرتب در مدینه به وضعیت مساکین رسیدگی میکنن و یکی از کاراشون اینه که مرتب میرن و سرکشی میکنن و ما هیچ مشکلی با این بیرون رفتنه، بله مثلا با قول مرد با این بیرون رفتن و با این کار و با این فعالیت ما نداریم. و بعد حضرت فرمودن چنین چنین بکنی برایت چنین خواهند کرد. یعنی تبادلات اجتماعی بله تو این اتفاق میفته. شما به عزای دیگران نروی، به عزایت نمی آیند. مثلا به دیگران کمک نکنی، کمکت نمی کنن. یعنی در واقع حضرت اینو دارن توی یه جغرافیای بزرگتری میبینن این مسئله رو. حالا میخوام بگم که بله این ساختار سر جاشه. یعنی کسی نمیخواد که بگه قوامیت یعنی مرد سالاری، قوامیت یعنی فلان،
ستم کردن
فلان. و استقلال شخصیت زنان به معنای نیست که مرتبی خطکشو بذاره وسط بگه که نه من وظیفم خانه‌داری نیست، من وظیفم فلان نیست.
این دایره مدیریت است، بیش از این حق شما نیست، حق منه.
حق اینطوری خب نمیچرخه یک زندگی. اما در این حال این تعدیل کننده ها مهمند و کسی بهترین شکل حق را رعایت میکند که متخلق تر است. یعنی انسان‌ها از خدا ترسی در چهارچوب خصوصی زندگیشون، یعنی توی این اتمسفر، تو اتمسفر عمومی بله، تو فضا و جو عمومی قانون میاد، مثلا احیانا یک قانون خوب با مجریان خوب میاد جلوی ستمگر میگیره، اما توی یک چهار دیواری که اینطوری نیست. اون فرد متخلقی که داره به این عمل میکنه، لذا جایگزینه. یعنی میخوام بگم ما برای اینکه بفهمیم این ساختار مفیده یا نه، ببینیم ساختار در بهترین حالتش که اجرا میشه چقدر منافع داره.
درسته.
و وقتی این ساختار خوب اجرا نمیشه چقدر ضرر داره. وقتی این ساختار رو برمیداری ساختار غیر الهی جاش میذاری، اون چقدر ضرر و فایده داره.
یعنی بیایم هر کدوم از اینا رو قرار بدیم، حالا بیایم مزایاشون و معایبشون با هم بسنجیم. بله. ببین واقعا کدوم اینا بهتر کار کرده، بهتری داشته، کدوم بهتر جواب داده.
دقیقاً. ببینید یک مدیر مقتدر همیشه خوب است. یعنی قوام و پایداری و نظم و دیسیپلینی که در یک مجموعه با یک مدیر مقتدر و کار بلد و دارای احترام هست، همیشه بسیار بسیار بهتر و بیشتر از جاییست که مثلا توی اون نظام ضوابط حاکم نباشه، نمیدونم فرد ضعیف باشه اون مدیر. اما یکی از ابزار اقتدار اتفاقا همینه. یعنی مدیر مقتدر مدیری که تمام توانایی های اعضای مجموعه خودشو به توانایی خودش ضرب میکنه،
استفاده میکنه، میبیندشون اون
رو. بله. یعنی مثلا میخواد تصمیم بگیره، میخواد تصمیم، هر کسی دوست داره مدیر تصمیمش کمترین ضرر بیشترین سود داشته باشه. او داره از این زاویه الف نگاه میکنه به این مسئله. ممکنه همسرش، ممکنه فرزندش از زاویه ب و جیم نگاه کنن به این مسئله.
زوایا رو هم مشورت
میکنه. بله. اذا عزمت فتوکل علی الله، این آدم داره تصمیم میگیره، ولی تصمیم بر اساس فهم جمعی و خرد جمعی گرفته. پس این تصمیم یک، اولا به ثواب و درستی نزدیکتره. دو، چون تصمیم همه است، همه پای اون تصمیم میمونن و فداکاری میکنن و خیلی ثمرات دیگه. ببینید این خانواده هر وقت کسی از بیرون و داخل فرق نمیکنه بهش نگاه میکنه، یه خانواده بهنجار و بانشات، اتفاقا توش هم دموکراسی هست، ولی در این حال یه خانواده است که فرد تصمیم گیرنده از جایگاه مقتدر داره خانواده رو به صورت پیشران داره جلو میبره. برابر این کاملا هم مفیده. و لذا شما مثلا میدین در طرح خانواده دموکراتیک که حالا اینجا جامعه شناس انگلیسی توی همین معاصر هم هست مطرح کرده، که اخری ازش میپرسن که خب توی این خانواده برای حل اختلافات باید چه کار کرد، چون یه نفر تصمیم گیرنده نهایی نیست، میگه راه گفتگو. بعد خودش میگه البته گاهی وقتا افراد که گفتگو میکنن از نظر خودشون پایین نمیان، همیشه گفتگوها به اتحاد دوسته. نظر نمیانجامن و طبیعتا این مدل در معرض مشاجره همیشگی هست یا گفتگوی همیشگی، و خانواده گاهی وقتا ما تصمیم بگیره برای فلان کار. و نمیشه مثلا ما باب گفتگو رو الالعبد باز بذاریم. کلاس درس فلسفه یا گروه علمی فلسفه نیست که هر کسی یه
نظرش رو به دو پای حرفش هم بمونه، بحث ادامه داشته باشه.
ادامه داشته باشه. اینجا خانواده بسیار بافت عملگراییه.
یکی باید باشه که این ختم مباحثات رو اعلام بکنه، تصمیم نهایی رو بگیره و اجرا بکنه. بالاخره
همین مثلا من فرصت داریم، یعنی
تقریبا ما 8 9 دقیقه دیگه فرصت داریم.
ببین ما در باره ساختار مثلا فقط ساختار زن و یعنی مدیریت خانواده در رابطه بین زن و شوهر نیست، ما ساختارهای دیگری هم داریم. یه وقتی ما داریم راجع به نظام مدیریتی خانواده صحبت میکنیم، راجع به قوامیت صحبت میکنیم، راجع به حضانت صحبت میکنیم، راجع به ولایت صحبت. چون یعنی چند تا در واقع اصطلاح وجود داره در فقه اسلامی که خانواده در مربوط به امورش و تمشیت امورش و جلو بردن امورش تو اون چارچوب‌ها داره تصمیم گیری میشه. بحث قوامیت بحث بین زن و شوهره،
درسته،
که اون یعنی اتفاقا قرآن، من میخوام بگم گاهی وقتا ما اینو اشتباه گرفتیم با ابعاد دیگه و بعد توضیح دادیم برای افراد. در رابطه بین زن و شوهر حدود استعلای شوهر و امر و نهیش در دو مورده، امر و نهی حقوقی شا، یکی بحث رابطه زناشویی بین خودش و همسرشه که حق تمکین بر عهده زن داره، و یکی هم مسئله حالا خروج از منزله که حالا توی رابطه اختلافاتی بین فقها هست. بیهس از من میپرسید همین مسئله رو، من نوع جهت فقط تنویر بحث فقهی میگم. مثلا بحث کنید یه خانه یه که توی این خانه اصلا مثلا صاحب خانه خانومه، درسته؟
خب
توی همین خانواده مدیریتی که مدیریتش با همسره، در بحث ارتباط زن و شوهر مرد قوام بر زنه، زن میخواد یه نفر بیاد توی این خونه، مرد نمیتونه بگه نمیتونه بیاد، چون اون ملکه ملکه زنه، ملکه شوهر نیست. میخوام بگم که وقتی میری روی فقه میخوای صحبت بکنی، فقه خیلی خیلی قصهش روشنه. بله، یه وقت من میگم چی؟ میگم آقا اخلاقی میخوایم صحبت کنیم، معنا نداره، یه کلیته، یه واحد منسجمه، من و توی نداره. اصلا اگر زن هی بخواد بگه مال منه، هر کی میخواد بیاد خانواده تو نیاد، اصلا خانواده خانواده، پس شما برو طلاق بگیر. اصلا اینا رو ما توی درمان خانواده و بحث تراپیستی خانواده میگیم. این که ما الان از چه زاویه‌ای داریم حرف میزنیم، من الان دارم از زاویه فقهی وقتی صحبت میکنم میگم حق شوهر بر زن طبق فتاوای فقها اینه در حوزه قوامیت، که زن بداند که همسرش راضی است، میخواد الان از منزل خارج بشه استیزان، و اینکه حق نداره بگه که من رابطه زن و شوهر با تو برقرار نمی کنم. مثلا بعضی های مرتب مثلا این روزها خیلی گفته میشه که در کشورهای اروپایی چنین است، مثلا در سوئد بیشترین پرونده های مربوط به خانواده در سوئد هست، با اینکه قریب شاید بالای 50% ازدواج ها یعنی همخانگی ها همخانگی است و ازدواج است، تو همون حدودی که ازدواج رخ میده. ولی چرا اینقدر آمارش بالاست؟ دردش اینه که مثلا من در اخباری وقت میدم که فلان خانوم به نام فلان و فلان، این خانوم 400 بار فقط از همسرش شکایت کرده بابت مسئله تمکین.
درسته.
چرا؟ چون اونها یه آموزه‌ای رو پذیرفتن به نام تجاوز به عنف که شامل رابطه زن و شوهر هم میشه.
کاملا درسته. تعریفش متفاوته با اون چیزی که ما در دینمون داریم.
اسلام اینو قبول نداره. نمیگه مرد به زن توجه نداشته باشه، به شرایط زن توجه نداشته باشه، اصلا اینا نیست. یک رابطه این اسلام درباره رابطه زن و شوهر حرفای فوق العاده پیشرفته‌ای داره، یه رابطه کافی راضی کننده. و اما در این حال ما همچین بحثی نداریم. نمیشه یک زن با یک مرد ازدواج کنه بگه تو حق نداری در رابطه با مسائل زن و شوهر. پس همچنان که مرد نمیتونه با یه زن ازدواج کنه بگه که من با تو ازدواج میکنم ولی من یه قرون برات خرج نمیکنم، خونت با خودت، خوراکت با خودت، پوشاکت با خودت، نمیشه. این مدل با یعنی اینا حداقل های حقوقی رابطه زن و شوهر.
خانم دکتر، ما چند تا پیام هم داریم، پیام تشکر بوده، یه سوالم بوده که من میپرسم از شما، یه سوالم من داشتم و برای خودم اگر فرصت داشته باشید. خب اگر
بدیم من توی یه دقیقه
اینو جمعش بکنید که من این دو تا سوال رو هم بپرسم از شما، خواهش میکنم.
و بعد بحث ولایت و بعد بحث رزیم، میخوام بگم اینا رو با هم قاطی نکنیم. یعنی تر و خوش کردن بچه هم یه جور اداره خانواده است، بین زن و شوهر تقسیم شده.
بسیار.
و بحث ولایت که دو تا شعبه مهم داره، یکی در رابطه با ازدواج یعنی امور مالی صغاره محجوره، مثلا فرد دیگه اگه توی خانواده بچه دیوانه‌ای وجود داشت، اینا مسئولیت اینها با پدره. همه اینا حوزه‌های مدیریتی هم که از هم تفکیک میشن و در قرآن کریم راجع به هر کدوم جدا جدا بحث شده.
درسته. خانم دکتر، یه قسمتی از فرمایشاتون شما یه اشاره فرمودید که توی اون چیزایی که حق و حقوق مرد هست، حالا اون حیطه مدیریتیش، مرد میتونه به همسرش بگه که مثلا شما نرو فلان جا، حالا از خانه خارج نشو. گفتی والا به هر حال بحث آزار و اذیت نباشه. یه مثالی رو شما زدید، من میخوام یه مقدار اینو بازش کنید. ولی اشاره کردید که از بعد فقهی نمیتونه به یه زن بگه مثلا فلان کس نیاد تو خونه.
نه،
اینو من
اگر
درست متوجه شدم.
اگر خانه،
خب
ملک اون خانه مال زن باشه،
چون این مشکلی که بعضی خانوما دارن، مثلا میگن همسر من گفته که شما منزل پدر و مادرت اجازه نداری بری، حالا شاید اختلاف داره با خانواده همسر، اونا اجازه ندارن بیان اینجاها.
بله، اینو میتونه بگه اگر خانه مال شوهره، میتونه ببینید بحث روابط زن و شوهری نداره ها، ربطی به روابط زن و شوهر، بحث قوامیت نیست. این تیکش بحث قوامیت نیست، یعنی اگر کسی صاحب یک ملک است، از نظر شرعی میتونه بگه فلان کس نیاد در این ملک. دقت میکنه ببین اینا به سود خانواده نیستا، اصلا به سود خانواده
همدلی ها رو کم میکنه،
همدلی ها رو کم میکنه. اگر مشبله ممکنه یه وقت پدر و مادر شوهر یا پدر و مادر زن آسیب بزنن به روابط همین زن و شوهر، راهش این نیست که بگیم ممنوع از فلان است، باید راهش اینه که بریم مسئله رو حل و فصل کنیم. اگر مداخله بی جایی هست، والدین از دست از این مداخله دست بردارن. اگر لج و لجبازی بین زن و شوهر دست، اینو باید به صورت درمانگری حلش کرد. ولی ببینید این خیلی برای من مهمه که ما داریم از چه زاویه بحث میکنیم، زاویه بحث فقهی با زاویه بحث اخلاقی با زاویه بحث علوم اجتماعی با هم متفاوت.
خب یه چند تا از پیام‌ها رو مگه اجازه بدید استاد من بخونم. خواهر یا برادر بزرگوارم که اسم شریفشون رو نگفتن به شماره 0912-7867 پیام فرستادن و گفتن که من یه سال شبکه خوب ولایت رو می‌بینم، در کل شبکه بسیار خوب هست با تشکر. خدا روشو که انشالله که همیشه از برنامه‌های شبکه راضی باشید و بتونید برنامه‌های بیشتری رو هم ببینید. بیننده بزرگوار دیگه به شماره 0918-4 شماره آخر 8582 هم تشکر کردن از برنامه. بیننده بزرگواری که باز اسم شریفشون نگفتن، نمیدونم خواهر بزرگوارمون هستن یا برادر بزرگوار، از اروپا برامون این برنامه این پیام رو فرستادن و گفتن که دغدغه تربیت مذهبی فرزندانشون در اروپا رو دارن و خواهش کردن که در این مورد بتونیم بیشتر صحبت بکنیم. حالا انشالله هم برنامه‌های اینچنینی، هم برنامه‌های کارشناسی با حیطه تربیت فرزندی که در آینده ممکن هست خود همین شبکه طراحی داشته باشه تقدیمتون بکنه رو بتونید بیشتر استفاده بکنید و بتونید به هر حال این دغدغه‌تون رو هم خوب پاسخ بدید. سرکار خانم رعنا رستمی از ایتالیا پیام برام فرستادن، تشکر کردن استاد از برنامه و گفتن با سلام خدمت شما و تشکر فراوان، ما هم خدمتتون سلام می‌کنیم و خیلی خوشحال هستیم از اینکه به هر حال شما بینندگان خوبمون هستید و در به هر حال دل اروپا این دغدغه رو دارید که خانواده‌هاتون خانواده‌هایی باشن که اون دستورات قرآنی رو بتونیم در اون پیاده بکنیم. خواهر خوبمون سرکار خانم فرشته جعفری هم از هلند پیام دادن و به هر حال تعداد زیادی از بینندگانی که هم تشکر کردن از مباحث و هم به هر حال پیشنهادی داشتن در مورد ادامه مباحث که چه سوالات رو مطرح بکنیم. استاد فرصتمون محدود هست، اگر نکته باقی مونده بفرمایید، اگر نه که جمع‌بندی بفرمایید.
من در جمع‌بندی فقط یه نکته عرض می‌کنم که ببینید واقعا اسلام علارغم اینکه زیاد یعنی یه واژه بسیار پرتکرار شده، مثلا این روزها که حالا امر سیاسی غلبه کرده بر این مسئله متاسفانه و افراد فکر میکنن خیلی کلمه اسلام بشنیدن خیلی درباره اسلام کم میدونیم، یعنی گاهی مواقع هست که یعنی این خودش یک حالا میشه گفت استراتژی واقعا اسلام ستیزانه است که انقدر این کلمه رو میشنوی، انقدر مسلم میشنوی، فکر میکنه خیلی دیگه درباره اسلام گفتن دیگه بسه چقدر، ولی وقتی که هر فصلش رو باز میکنی میبینی که خیلی دربارش نمیدونی. و من واقعا پیشنهاد میکنم راجع به هر کدوم، به عنوان یک شخصی که کارشناس حوزه مسائل زنان و خانواده هستم و مطالعات تطبیقی بسیار بسیار زیادی دارم، الگوهایی که الان به عنوان الگوهای رقیب مثلا مدل های اسلامی وجود داره الان تو دنیا تجربه خودشون رو پس دادن.
درسته.
اون مدل ها رو نذاریم کنار اون چیزی که در زندگی ما مسلمان ها وجود داره که الزاماً روی چارچوبای اسلامی نیست، یعنی بیشتر ماها با اون چیزی که اسلام ازمون خواسته زندگیمون و رفتارمون مسائلمون کاملا کاملا متفاوته ولی زب به جای اینکه حالا بشینیم بگیم دیگه بحث اسلام بحث بریم سراغ الگوهای دیگه،
یه مثلا بیشتر واقعا درباره اسلامی رو باز کنیم.
بله دقیقاً، مطالعه کنیم قرآن کریم. بهار قرآن بود، ماه رمضان. این آیات رو ببینید، در سوره بقره، در سوره نساء، با چه دقتی به اندازه کتابی که قراره فقط 6000 تا جمله، 6000 خورده گزاره جمله داشته باشه یا آیه داشته باشه، به این مسئله، یعنی به مسئله زن و مشکل زن و مسئله خانواده توجه کرده. و این که در کنار مثلا روی کرده حقوقی، روی کرده اخلاقی رو میگه، بعد در کنار تمام این قرآن که متن مورد اتفاق همه مسلمینه، سیره رهبران مذهبی مسلمانان رو، پیامبر رو، اهل بیت علیهم السلام رو، انسان واقعا مطالعه کنه. اگر قرار بوده کسی قرآن رو بفهمه، من خطبه به بهتر فهمیده
احسنت.
یعنی پیغمبر و امام. و اگر کسی قرار هست که به قرآن عمل کنه، اونا عمل کنه. اون نگاه کنیم ببینیم قرآن از ما چه خواسته.
بسیار عالی، خیلی ممنونم استاد، مثل همیشه خیلی استفاده کردیم. من فقط این نکته رو هم در پایان برنامه اشاره کنم که از هفته آینده ان شاء الله اگر عمری باقی باشه و این برنامه رو هم می‌خوایم تقدیم حضورتون بکنیم، قرآن و خانواده رو، ساعت پخش برنامه ما تغییر میکنه. تاکید میکنم بینندگان خوبی که همراه شدن با این برنامه، اگر خودتون یا دوستانتون بیننده این برنامه بودید و مایل هستید که همچنان باقی بمانید که انشاءالله همینطور باشه، ساعت 20:30 به وقت ایران، به وقت رسمی ایران، ما این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم، یعنی یک ساعت زودتر از زمان پخشی که در ماه مبارک رمضان کنارتون بودیم. انشاءالله مهمان منازلتون میشیم، حتما یک ساعت زودتر منتظر ما باشید. ما هم اگر توفیق داشته باشیم کنارتون قرار خواهیم گرفت و مسائلی که مربوط میشه به قرآن و خانواده رو انشاءالله با گروه کارشناسان ادامه خواهیم داد و تقدیم حضورتون خواهیم کرد. خیلی ممنونم از همراهی همتون. به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان هم نزدیک شدیم و تنها حرفی که میشه زد در این روزها اینه که خواهش میکنم از همتون توی لحظات افطار، لحظات سحر، هر لحظه‌ای که ارتباط معنویتون با پروردگار برقرار شد، برقرارتر شد و قویتر شد و لحظات دعا کردنتون بود، برای همه گرفتاران و نیازمندان به دعا دعا کنیم. در رأس همه دعاهامون هم دعا برای ظهور در مولا اون باشه که گره‌گشایی در امر همه مردم جهان با ظهور حضرت خواهد شد ان شاء الله. التماس دعا دارم از همتون، به اتفاق استاد بزرگوارم سرکار خانم دکتر الاسمند، همه همکاران پرتلاشم در استودیو و اتاق فرمان و در قسمت‌های مختلف این شبکه، همه شما بینندگان خوبمون رو با این دعا به خدا می‌سپارم. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیه والنصر به حق یاسین والقرآن الحکیم. در پناه خدا باشید. اللهم صل علی